بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر، تاعتتون قبول باشه. ادامه بحث رو داریم توی درس برنامه درسی آموزش ابتدایی در خصوص در ادامه بحث‌های گذشته که در خصوص جایگاه روانشناسی و شناخت در برنامه درسی صحبت کردیم. اولی تشکر می‌کنم از دوستانی که توی بحث سوال کلاسی مشارکت کردن و مبانی خیلی خوبی رو مطرح کردن برای پرورش کلاس، برای توسعه کلاس های شاد و خلاق. و در همین راستا صحبت های بعدی رو ادامه میدیم تا به مباحث جامعه شناختی وارد بشیم. اما گفتیم که همونطور که خودتونم دوستان بررسی کرده بودین و فعالیت کرده بودین تو زمینه پرورش خلاقیت و ایجاد فضاهای مناسب برای خلاقیت در دانش آموزان، در همون راستا یه سری از تکنیک‌ها و موارد رو خدمت شما من میگم که ببینیم که یک معلم چطوری میتونه یک کلاس درسش رو بر اساس اصول تفکر خلاق و انتقادی پرورش بده. معلم ها با سه روش خاص میتونن این کار رو انجام بدن، البته با در واقع هفت روش خاص میتونن این کار رو انجام بدن که البته دوستان به صورت گفتمانی و در پاسخ به سوالی که من توی فایل صوتی قبلی براتون گذاشته بودم تا حدودی جواب سوال رو دادن. من اینجا یه جمع‌بندی میکنم و مفصل رو به پایان میرسونیم تا به فصل بعدی برسیم. از نظر متخصصین تعلیم و تربیت، یکی از فعالیت‌هایی که برای پرورش تولید کلاس‌های خلاق و بر مبنای مؤلفه‌های تفکر انتقادی میشه ایجاد کرد این هستش که مواد و مطالب آموزشی متنوع رو برای در کنار محتوای آموزشی و کتاب تهیه و در اختیار دانش آموزا قرار بدیم. ببینید توی جلسه قبل هم داشتیم، توی گفتمانی هم که با دوستان داشتیم، تفکر انتقادی فعالیتی هستش که دانش آموز یاد میگیره هیچ چیز رو به راحتی نپذیره و در مورد هر چیزی مطالعه کنه، پژوهش کنه و در واقع چرایی اون اتفاق رو جویا بشه، حتی در مورد مباحث درسی. خب وقتی دانش آموز سوالات متعددی براش پیش میاد و بهش اجازه بدیم سوالاتی که براش پیش میاد رو مطرح کنه و تلاش بکنه در راستای به دست آوردن جواب، نه اینکه ما به عنوان یک معلم مستقیم جواب سوال رو برای دانش آموز ایجاد بکنیم و ازش بخوایم که جواب سوال از ما جواب رو به صورت مستقیم داشته باشه. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، برای اینکه بتونیم دانش آموز رو خلاق و منتقد بار بیاریم، اولین نکته اینه که ما منابع متعدد رو در اختیارش بذاریم. یعنی چی؟ یعنی که نگیم هر اون چه که شما میخوای یاد بگیری فقط در قالب محتوای کتاب درسی که از نظر وزارتخونه به شما معرفی شده. دانش آموز اطلاعات خودش رو محدود به کتاب‌های درسی از قبل تدوین شده نکنه. دانش آموز برای به دست آوردن جواب سوالش به جاهای مختلف رجوع کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کلاس از چارچوب و محدوده کلاس درس خارج میشه و هر جایی که دانش آموز وارد میشه میتونه مکانی برای یادگیری باشه. وقتی از هر مکان و هر فضایی برای یادگیری استفاده بشه و هیچ محدودیتی در یادگیری برای فرد ایجاد نشه، ما نخواهیم از دانش آموز که فقط عین اون مطلبی که ما گفتیم به ما ارائه بده و دانش آموز براش یادگیری مکان و زمان خاصی رو نداشته باشه، همونطوری که حالا بعدا تو الگوهای تدریس هم بیشتر بهتون توضیح میدم. الان شاید شنیده باشین اصطلاحات رو تحت عنوان روش تدریس کوله پشتی یا روش تدریس وارونه یا معکوس یا روش تدریس یا مدارس بدون دیوار. اینا الگوهایی هستن برای پرورش تفکر خلاق و انتقادی در دانش آموزا. من تو جای خودش در مورد این الگوهای تدریس و الگوهای یادگیری بیشتر براتون توضیح میدم. ولی اولین قدم اینه که ما باید امکانات آموزشی متنوعی در کنار دانش آموز بذاریم. یعنی اگر دانش آموز سوالی میکنه نگیم برو تو کتابتو بخون تا جوابو پیدا کنی. بهش بگیم که خب این سوال ریاضی رو شما به این ترتیب جوابش رو، این سوال برات پیش اومده، تو این کتابم نیست، حالا فکر میکنی کجا میتونی بگردی. معلم اینجا وظیفش اینه که خودش اطلاعات کافی و زیاد داشته باشه بعد اولین قدم، الان شرایط موجود رو شما در نظر بگیرید. دانش آموز از سایت های مختلف برای یادگیری دروس مختلف استفاده میکنه. الان در واقع برای آموزش پرورش اپلیکیشن شاد هست، در کنارش شبکه آموزش تلویزیون هست، در کنار اون فیلم های آموزشی دروس مختلف توی سایت آموزش و پرورش وجود داره، به اضافه اینکه همین فیلم های آموزشی در کانال های مختلف توسط اساتید مختلف به اشتراک گذاشته میشه و دانش آموز هر جا که دید تونست نیازش رو برطرف بکنه میره از همون سایت اطلاعات رو میگیره. اینجا دیگه شرایطی که پیش اومده به دانش آموز این فرصت رو میده که بره از امکانات مختلف، امکانات خودش استفاده کنه برای یادگیری، برای به دست آوردن جواب سوالش، و دیگه محدود به کلاس درس نمیشه. حالا به خاطر اینکه این فرایند بتونه مدیریت بشه، بتونه به نحو احسن اتفاق بیفته توسط معلم و معلم نظارت به این مسئله داشته باشه، از این طریق ببینید وارد سیستم‌های مجازی شدن یه سری معضلات رو هم برای دانش آموزا به دنبال داره، ولی به خاطر اینکه جلوی در واقع ضرر و زیان‌ها گرفته بشه و معلم بتونه هدایتگر فعالیت دانش آموز باشه، چون به هر حال دانش آموز به دنبال جواب سوالش میره و لازم هستش که معلم اشراف داشته باشه به پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی، از جمله کتاب‌های متنوع کمک درسی، فیلم‌های آموزشی، اسلایدهایی که می‌تونه در اختیار دانش آموز بذاره، سایت‌های معتبری که می‌تونه در اختیار دانش آموز بذاره که دانش آموز بره اطلاعاتش رو به دست بیاره با نظارت و کنترل و مدیریتی که معلم انجام میده. ولی اگر که معلم در اینجا کنترل و نظارت نداشته باشه، دانش آموزی که به دنبال جواب سوالش میره ممکنه وارد سایت‌هایی بشه که اصلا براش مناسب نیست. شاید خیلی از ماها این تجربه رو داریم، یه کلام که شما بزنید تو گوگل به دنبال یک اصطلاح بگردید انواع اقسام سایت ها برای شما باز میشه. اینجاست که مدیریت رفتار میخواد. خب اگر معلم به دانش آموز مسیر رو نشون بده و خودش آگاهی داشته باشه و نقش راهنما رو برای دانش آموز ایفا بکنه، دانش آموز اگر هم بخواد وارد سایت غیر مجازی بره، وارد سایت هایی بشه که اصلا ربطی نداره، ذهنش رو منحرف میکنه، پراکنده میکنه، با این راهنمایی معلم اون اتفاق نمیافته. پس قدم اول برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموز، تفکر خلاق در دانش آموز، استفاده از منابع و مطالب آموزشی متنوع در کنار کتاب درسی به عنوان مکمل کتاب درسی، نه جایگزین کتاب درسی. یکی دیگه از مواردی که میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه بحث و مناظره های کلیدیه. یعنی معلم نیاد متکلم وحده باشه سر کلاسی مفصل رو مطرح کنه، بگه دانش آموزا من از این صفحه تا این صفحه درس دادم، بخونین برای امتحان آماده بشین. این روش باعث مرگ خلاقیت در دانش آموزا میشه. ولی اگه معلم بیاد بگه مثلا میخواد در مورد سیستم گوارش بدن توی کلاس درس توضیح بده، یا در مورد آینه ها میخواد توی علوم درس بده، برای اینکه آینه ها رو برای دانش آموز جذاب بکنه نمیتونه بیاد سر کلاس بگه بچه ها ما امروز در مورد آینه ها میخواییم صحبت کنیم، دو نوع آینه، سه نوع آینه داریم، آینه مسطح، آینه مقعر و آینه محدب. آینه محدب چه ویژگی داره؟ آینه مقعر چه ویژگی داره؟ آینه مسطح چه ویژگی داره؟ اگه به این صورت بخواد بگه، خیلی از ماها این تجربه رو داریم، اون کلاس برامون خسته کننده است، 10 دقیقه اولاً به زور خودمون رو نگه داشتیم و کلاس نمیتونه تداوم داشته باشه، دانش آموزم تفکرات خودش رو داره و از بعد کلاس خارج میشه، حضورش میشه فیزیکی. ولی اگه معلم بیاد سر کلاس بگه بچه‌ها ما امروز می‌خوایم در مورد آینه ها صحبت کنیم، از آینه ها چی میدونید؟ ببینید بحث و مناظره های کلیدی. آینه ها چجوری هن؟ بچه ها پشت ماشین که نشستین آینه بغل ماشین روش چی نوشته؟ اصلا دقت کردین تو آینه چی نوشته؟ چرا شکل آینه هایی که توی ماشین هست چجوریه؟ شکل آینه هایی که تو خونتونه چه شکلیه؟ این یعنی تحریک کردن و کنجکاو کردن دانش آموز به یادگیری. این که دانش آموز اگه حتی تا اون موقع دقت هم نکرده بوده به آینه داخل ماشین، آینه بغل ماشین، دفعه بعد به آینه بغل ماشین نگاه میکنه، بعدش میگه که ببین کیا میدونن چی نوشته. دانش آموز اگه یکی از دانش آموزا دقت کرده باشه نوشته اشیا از آنچه که شما تصور میکنید به شما نزدیکترن. این در مورد کدوم آینه میتونه اتفاق بیفته؟ حالا فکر کن این آینه فرو رفته است یا برآمده است، بیرون اومده.
ببینید این مناظره و بحث کردن بچه ها باید توی مشارکت بکنن، یعنی بهشون اجازه دادی که ابراز عقیده بکنن و تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن. این قضیه باعث میشه که بچه ها به تحریک ذهنی و بارش مغزی مشغول بشن و تجربیات خودشون رو بگن و به دنبال کشف علت اتفاقا بیفتن. حالا میان میگی که خیلی خوب بچه ها، آب چجوریه؟ دستتو میبری داخل آب؟ دستت کوچیکتره یا دستت بزرگتره؟ اینجوری بیشتر حواسش رو جمع میکنی. ببینید وظیفه معلم، من هی تاکید میکنم، این نیست که بره سر کلاس درس مطالب و بره سر کلاسی بسم الله بگه از صفحه 1 تا مثلا صفحه 10 تو اون کلاس تدریس بکنه بلنش بیاد بیرون. وظیفه یک معلم هدایت مسیر یادگیری دانش آموزه به سمت اصلاح رفتار و به سمت ایجاد تغییرات در رفتار و بعد در واقع بهبود رفتارها بر مبنای تجربیات جدیدی که به دست میاره، به سمت اینکه دانش آموز بتونه از اون اطلاعات و از اون دانشی که در کلاس درس به دست میاره و تجربیاتی که داره اینا رو با هم تلاقی بکنه، تلفیق بکنه و بتونه در مسیر زندگیش موفق عمل کنه. این قضیه باعث میشه که دانش آموز مستقل بار بیاد و تفکر کنه در مورد هر آنچه که معلم بهش یاد میده. دیگه بی تفاوت نخواهد بود نسبت به اونچه که معلم در کلاس مطرح کرده. اما یکی دیگه از راهایی که ما میتونیم برای خلاقیت، ایجاد خلاقیت و پرورش خلاقیت در دانش آموزا و تفکر خلاق و انتقادی در دانش آموزا ازش استفاده کنیم، اینه که بچه ها رو به فرایند حل مسئله توی کلاس و خارج از کلاس تحریک کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه سری گروه های مناظره ای درست کنیم، بیان در مورد یک موضوع کار بکنن، مباحث کتاب رو تقسیم بندی کنیم، بگیم خیلی خوب بچه ها این مباحث کتاب تقسیم بندی میشه بین مثلا 3 نفر هر 10 صفحه یا هر موضوع درسی در 3 نفر تا 4 نفر دسته بندی میشه. شما برید منبع اصلی توی کتاب درسیه، در کنار کتاب درسی منابع دیگه رو هم زیر نظر معلم و سیستم آموزشی میتونید استفاده کنید، در مورد موضوع تحقیق کنید و هر جلسه بیاید نتایج پروژه‌ای که انجام دادید رو به بحث بذارید و با هم دیگه تبادل نظر بکنید. این کنش متقابلی که بین بچه‌ها ایجاد میشه برای اینکه مباحث رو بیان در موردش بحث و تبادل نظر بکنن، این قضیه باعث پرورش خلاقیت بچه‌ها میشه. میرن و هر جلسه بیان گزارش بدن، ما امروز رفتیم و تو هفته گذشته ما رفتیم این کارا رو انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم. حالا بقیه بچه‌ها در قالب به عنوان یه داور کار اون بچه‌هایی که اون فعالیت‌ها انجام دادن بررسی می‌کنن و ازشون سوال می‌پرسن. ببینید با این روش دانش آموز اون پروژه‌ای که انجام داده رو اونقدر باید بیاد تعریف بکنه برای بچه‌های دیگه و در موردش بحث بکنه که بچه های دیگه همون مفهوم رو یاد میگیرن، یعنی خودش اون مفهوم رو در واقع با پروژه که انجام داده به بقیه دوستانش آموزش میده و معلم در کنار این دانش آموزا به هدایت بچه ها مشغول میشه. شما مطمئن باشین استفاده و در واقع بچه ها رو به گروه های کوچیکی تقسیم کرده که خودشون رو پروژه ها کار میکنن و نتایج پروژه هاشون رو میارن به اطلاع همه میرسونن و تلاش میکنن که بچه های دیگه این مفهوم رو یاد بگیرن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این قضیه باعث میشه که بچه ها با میزان وابستگیشون از معلم کم بشه و میزان وابستگیشون به شرایط محیطی بیشتر بشه برای یادگیری. میدونن که دیگه برای یادگیری فقط لازم نیستش که بیان مدرسه. ما هنوز با این وضعیت بحرانی که 3 ماه تو کشورمون ایجاد شده هنوز با این مسئله مواجهیم که دانش آموز وقتی میشینه پای شبکه شاد یا شبکه آموزش مطلب رو یاد بگیره، دانش آموزای به خصوص کوچیک‌تر حتی بزرگترام این حالت رو دارن، فکر میکنن که تا معلم نباشه و کلاس نباشه. ما حتی تو دانشگاه هم این مشکل رو داریم با بعضی از دانشجو، میگن ما اومدیم کلاس حضوری و کلاس مجازی هیچ فایده‌ای نداره. بله تاثیر کلاس حضوری خیلی بیشتره به خاطر اینکه گفتمان دو طرف است، اما برای اینکه شما بتونید اینو درک بکنید که یادگیری به طور مستقل اتفاق میفته، تیم فعالیت میکنه، تلاش میکنه، ولی به دلیل اینکه آدم‌ها تجربیات متفاوتی دارن به همین خاطر یادگیری مستقل انجام میشه و نتیجه‌ای که از یادگیری اتفاق میفته هم به صورت مستقل، یعنی حتی معلم وقتی گروه تشکیل میده بعد توی گروه میخواد از افراد که بحثای متفاوت و متنوعی داشته باشن، این افراد بر اساس تجربهشون یادگیری هاشون با هم دیگه فرق میکنه. یه مثال خیلی ساده در مورد همین بحث شبکه‌های مجازی. الان از همه شما با هم بپرسیم که تعریفتون از شبکه‌های مجازی چیه؟ هر کدوم بر مبنای و یا آیا تجربه شبکه مجازی خوبه یا بده، هر کسی بر اساس تجربیات خودش یه دیدگاه رو مطرح میکنه. و جالب اینجاست که دیدگاه توی علوم انسانی اعتقاد بر اینه که به تعداد آدم‌های روی زمین نظریه وجود داره. یعنی چی؟ یعنی و هیچ کدوم نمیتونیم بگیم هیچ کدوم غلطه، مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه. برعکس دیدگاه‌های علمی و علوم پایه و علوم در واقع فیزیکی و طبیعی، آنچه که در بوته آزمایش گفته میشه و به نتیجه میرسه تا زمانی که خلافش ثابت نشه به دلیل فعالیت آزمایشگاهی که روش اتفاق افتاده، اون قضیه درسته. اما در علوم انسانی به دلیل تفاوت‌های فردی و تجارب متفاوت افراد که در مورد مباحث مختلف هستن و کار میکنن، این تجارب متفاوت افراد باعث میشه که یادگیری‌های متفاوت داشته باشن و پس یادگیری به صورت کاملا مستقل، چرا که بر اساس تجربیات قبلی فرد هستش و بر اساس نگاه و فرهنگ هستش که به اون مطلب داره. اما تقسیم دانش آموزا به گروه های کوچیکه که حداقل باید اعضای این گروه، از ویژگی های کار گروهی اینه که حداقل اعضای گروه باید بین 3 تا 5 نفر باشه. گروه های بیشتر هم با تعداد افراد بیشتر هم میشه، ولی کمتر از 3 نفر نمیتونه باشه، به خاطری که حتما یه وقت حتما باید فرد باشه، به خاطری که حتما باید یک نفر به عنوان سرگروه باشه و بحث رو جمع‌بندی کنه تا بتونه از اون مباحث جمع‌بندی شده مطالب رو در اختیار بچه های دیگه جمع‌بندی کنه و به گوش بقیه افراد برسونه و در واقع توی کلاس هم بیاد در موردش بحث و توضیح بده. و این در واقع سرگروه توی جلسات مختلف و با موضوعات مختلف باید جا به جا بشه، پس تقسیم بندی کردن اعضا به گروه ها، ولی یادگیری به صورت مستقل. بعد از اینکه یادگیری اتفاق افتاد، ارزش‌های به صورت مستقله. حالا شما حساب کنید، من توصیه میکنم حتما انشاءالله وقتی که وارد کار مدرسه شدید و خواستین کار تدریس رو شروع کنید، حتما از شیوه های یادگیری مشارکتی استفاده کنید، ببینید چقدر مؤثر و مفیده. من به تو قول میدم ما خیلی از معلم‌ها رو داریم بدانی که شیوه های مشارکتی رو درست بلد نیستن، میگن تعداد دانش آموز زیاده و تو کلاس های زیاد فقط باید از روش سخنرانی استفاده کرد. ما بهشون ثابت کردیم که تازه هرچی تعداد دانش آموز ها بیشتر باشه و تعداد گروه ها بیشتر باشه، این قضیه به مدرسه سیستم آموزشی کمک میکنه که رشد تفکر منطقی و تفکر انتقادی و خلاق دانش آموز ها رو بیشتر پرورش بدن. به همین خاطر که الان تو کشورهای توسعه یافته تو خلوش 3-4 ساله دوباره به این دست رسیدم که کلاس های چند پایه از مفیدترین نوع کلاس هایی که توی دنیا وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه دیدین دیگه توی روستا کلاس های چند پایه هست. یه معلم هست دانش آموز از پایه اول ابتدایی داره تا کلاس 5-6 ابتدایی. بعد درسته که این سری معضلات داره، ولی این دانش آموزا یاد میگیرن که به گروه سنی پایین تر احترام بذارن. از مزایاش اینه، یاد میگیرن که به بچه های کوچیکتر تدریس بکنن و ازشون مراقبت بکنن. ضمن اینکه اگه توی یکی از مباحث درسی که قبلا تو سال گذشته داشتن مشکل داشتن و این مشکل تا سال بعد باهاشون همراه بوده، تو همین کلاس چند پایه وقتی معلم برای دانش آموزای کوچیکتر مبحث رو مطرح میکنه، اینا که در این حال میتونن اون مبحث رو مطالعه کنن، گوش بدن به معلم و اشکال درسشون برطرف باشه. از دیگر مزایایی که بیشتر میتونه روش های کلاس های چند پایه و مشارکتی داشته باشه اینه که دانش آموزا یاد میگیرن به هم دیگه کمک کردن و کار مشارکتی انجام دادن، نه رقابت منفی کردن رو. استرابشون بالا نمیره و به معلمشون وابسته نمیشن. دقیقا همون ویژگی هایی که کار مشارکتی و تیمی در بین دانش آموزا میتونه تأثیری که میتونه داشته باشه برای یکی از تأثیراتش اینه و یکی دیگه از تأثیراتش اینه که قوه خلاقه دانش آموزان رو رشد میده. یکی دیگه از راه‌های پرورش خلاقیت دانش آموزا اینه که از بچه‌ها بخوایم رویدادهای تاریخی و رویدادهای مهم تاریخی و یا زندگی شخصیت‌های متفکر و خلاق رو در کلاس درس به نمایش بذارن. دوستان این خیلی روش موثریه. من همیشه خودم وقتی میخوام نظریه‌ها رو برای دانشجو توضیح بدم، مثلا به خصوص نظریه‌های فلسفی یا روانشناسی، ازشون میخوام که در مورد نظریه پرداز و زندگی نامه اون نظریه پرداز صحبت میکنم و همیشه از دانش آموزا و از معلم‌ها وقتی کارگاه آموزشی براشون میذارم، میخوام که اگر میخواین در مورد حتی یه نظریه ریاضی برای دانش آموز توضیح بدین، اول ببینیم بررسی کنین خودتون که این نظریه مال کدوم نظریه پردازه. اگه میخوای نظریه فیثاغورس رو برای بچه‌ها توضیح بدی، اول بیا زندگی نامه فیثاغورس رو برای دانش آموزا توضیح بدی. وقتی بچه‌ها در جریان قرار بگیرن که فیثاغورس در چه شرایط و وضعیت و موقعیتی زندگی میکرد و چه چیزی باعث شد که این نظریه رو مطرح کنه، خیلی بهتر اون نظریه براشون قابلیت درک خیلی بیشتر و بهتری پیدا میکنه و خیلی بهتر میتونن اون مباحث رو یاد بگیرن، تا اینکه ما بگیم خیلی خوب بچه‌ها این نظریه فیثاغورسه و بخونیم بریم تا انتها. ولی وقتی اون فقط حفظ کردنه و اطلاعاتی در سطح دانش، اما اگه ازشون بهشون بگیم که بچه‌ها میدونستین فیثاغورس در چه دورانی زندگی میکرد، چی کار میکرد، چطوری زندگیشو میگذرون، پدرش کی بود، مادرش کی بود، اون چیزایی که تو کتابای تاریخ علمی هست، یا در مورد بقیه بزرگان و نویسندگان بریم مطالعه کنین، در مورد سعدی، حافظ، نظامی گنجوی، زندگی نامه ها همشون خوشبختانه سیستم مجازی این فرصت رو برای ما ایجاد کرده که خیلی راحت میتونیم از طریق شبکه های مجازی اطلاعات رو سرچ بکنیم و در اختیار همه قرارش بدیم. این کارو خود بچه ها هم میتونن بکنن، ولی معلم برای جذاب کردن کلاس و درسش میتونه این کارو انجام بده، یا اینکه از هر دفعه از یه دانش آموز بخواد که اون مبحث رو بیاد و در موردش توضیح بده، مشارکت کنه در کار تدریس، زندگی نامه اون اشخاص رو روش بحث کنه، یا حتی برای 10 دقیقه تایم 10 دقیقه توی کلاس بذاریم، گروهی که میخواد در مورد اون مبحث صحبت کنه بیاد زندگی اون اشخاص رو در واقع به نمایش بذاره، بازی کنن زندگیشو. اگه با زندگی ها رو بازی بکنیم، این قضیه باعث میشه که خودمون رو جای اون افراد بذاریم و نظریه رو بهتر یاد بگیریم و شاید هم ایده‌ای در کنار اون نظریه به نظریه اضافه بکنیم. ضمن اینکه دیگه از کلاس درس خسته هم نمیشیم، کلاس خیلی برامون جذابیت بالایی پیدا میکنه. من به تو توصیه میکنم حتما این کار رو انجام بدیم. یه مثال براتون بزنم. ابو علی سینا میگفتش که من 21 بار کتاب فارابی رو مطالعه کردم تا بتونم مباحثی که فارابی گفته بود تو کتابش رو یاد بگیرم. میدونین که ابو نصر فارابی در دنیا به عنوان معلم ثانی ازش یاد میشه، به خاطر اون چه که در داخل کتاباش از سیستم‌های تعلیم و تربیت و اخلاق و در واقع روش صحیح و سبک صحیح زندگی مطرح کرده. بهش میگن معلم استانی. میدونی معلم اول کیه؟ معلم اول ارسطو هستش، متاسفانه چون مخاطبه فعلا مخاطبی نیست تا بذاریم داخل گروه، من خودم توضیح هم سوال میکنم هم جواب میدم. معلم اول ارسطو هستش و معلم استانی فارابی هستش، به خاطر تأثیری که در سیستم تعلیم و تربیت دنیا ایجاد کردن و تونستن بر اساس دیدگاه‌هایی که مطرح میکنن نظریه‌های جدیدی رو هم در این خصوص در زمینه آموزش و تربیت دانش آموزان ایجاد بکنن. اما یکی دیگه از مواردی که میتونیم بهش اشاره کنیم که میتونه باعث خلاقیت دانش آموزا بشه، اینه که از دانش آموزا بخوایم تا توی جلسات و گرد همایی های محلی بیان شرکت بکنن یا توی میز گردآوری دیدگاه خودشون رو مطرح کنن. الان توی مدارس خوشبختانه این قضیه ایجاد شده، ولی پررنگ نیست که زیادش توجهی داده نمیشه. اونم اینه که توی بعضی از روزا دانش آموزا دور هم دیگه جمع میشن و شورای دانش آموزی تشکیل میدن، یه سری افراد رو انتخاب میکنن، کاندید میشن. اونام که دیگه الان ماشاءالله یه در واقع تبلیغات خیلی اساسی در انتخابات توی شورای مدرسه از خودشون نشون میدن و میان در مورد مسائل مدرسه بحث و تبادل نظر میکنن. اما توی دیدگاه پرورش خلاق، تفکر خلاق، فقط اون دانش آموزایی که انتخاب میشن حق شرکت در مناظره رو ندارن. همه دانش آموزان تو یه تایمایی به خصوصی گذاشته میشه و این دانش آموزا تو اون مناظره شرکت میکنن. دیروز یکی از دانشجوها ما یه بحث قشنگی رو مطرح کرد، گفت الان که شرایط به صورت آموزش مجازی هستش، ما هر روز با دانش آموزا با هم کلاس داریم و صحبت میکنیم و من درس ها رو بهشون ارائه میکنم. معلم پایه ششم ابتدایی بودیشون. ولی یه کاری کردم که ارتباطه فقط ارتباط خشکی کلاسی نباشه. خب ببینید، ما الان میخوایم تجربه زیسته یه معلم رو بگیم که چقدر تونسته روی دانش آموزانش اثر و تاثیر بذاره و شرایط کلاس رو از حالت خسته کننده یک طرفه خارج کنه. میگفت من اومدم به بچه ها گفتم بچه ها بعد از اون شب، در واقع چهارشنبه شب هر هفته تا وقتی که بحث کرونا هست، یه ساعت به خصوص هممون میایم توی گروه، تو گروهی که تشکیل دادیم، و توی اون ساعت دوستان هر دلنوشته‌ای که داشتن، هر تجربه‌ای که توی این هفته به دست آوردن رو در عرض حدود مثلا بین 2 تا 5 دقیقه در موردش صحبت میکنن، اونایی که دلشون میخواد. بعد میگفتش که این یک ساعتی که وقت میدیم، بچه ها میتونن برن در کنارش یه چای بخورن، نسکافه یه چیزی بخورن، برگردن سر کلاس، و آخر سر هم من به عنوان یه گیفت برشون یه فنجان نسکافه برشون میزنم که بخوریم. میگفت بازخوردی که گرفتم این بود، بچه ها جوک میگن، نکات طنز مطرح میکنن، دلنوشته خودشون رو مطرح میکنن، و اینجا یه فرصت آزادی برشون گذاشته شده که تخلیه انرژی داشته باشن، چون این بچه ها تو خونه هیچ تفریحی، بیرون رفتنی، اونم از تو این هوای واقعا بهاری ندارن و مجبورن داخل خونه بمونن و یک سر به سر کتاب. میگفت من این فرصتی که برای بچه ها ایجاد کردم، هم بچه ها خیلی راضی هستن و استقبال کردن از این قضیه، همین که من خودم احساس نزدیکی بیشتری به بچه ها میکنم. دیگه وقتی سر کلاس هستم، توی اون ساعتی که توی برنامه شاد مطرح شده، دیگه پارازیت نمیندازن، شوخی های نابجا نمیکنن، همه اینا رو جمع میکنن، جو که گفتنشون، شوخی کردنشون، خاطره تعریف کردن، و تا اون تایمی که وقت داریم روز چهارشنبه شب که یک ساعت دور هم باشیم روی مباحث کار کنیم. و با پدر مادرشون که صحبت کردن، گفتن تنش بچه‌های ما از وقتی این اتفاق افتاده خیلی کاهش پیدا کرده. ببینید، دانش آموز پایه ششم، دانش آموزی که داره وارد بحث بلوغ میشه، پس باید بهش به عنوان یک انسان بزرگسال توجه شه، نه یک کودک که خودش اختیاری نباید داشته باشه برای اینکه در مورد خودش و حتی در مورد غذای خودش تصمیم بگیره. پس یکی دیگه از فعالیتایی که ما میتونیم برای پرورش خلاقیت انجام بدیم، بحث در واقع مشارکت در فضاهای اجتماعی و ابراز عقیده و اعلام کردن دیدگاه‌های مختلفی که دارن. از جمله موارد دیگه که توی پرورش خلاقیت میتونه کمک بکنه اینه که از دانش آموزان بخوام که در مورد یه مسئله اجتماعی بیان با هم دیگه بحث و تبادل نظر کنن. الان یه مسئله داغی که وجود داره بحث کرونا. درست کار و فناوری دانش آموزا دقیقاً همین میگه. برای دانش آموزا وقتی مدرسه باز بود، یه فیلم میذاشتن، یه فیلم کارتون یا فیلم آموزشی، بعد یه فیلم و از بچه‌ها می‌خواستن که اون فیلم رو به نقد بکشن، در موردش توضیح بدن که مثلا اگه توی اون فیلم موضوع اصلی احترام به والدین بود، احترام به والدین چطوری باید اتفاق بیفته، چه مسیری رو باید طی کرد که بگیم که خب شما یه آدمی هستی که به والدین احترام می‌ذاری، یه شهروند خوب بودن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. اینا مباحثی هستش که به دانش آموزان داده میشه، روش کار میکنن و در قالب یک در واقع مقاله علمی یا روزنامه یا به کلاس میزنن، نصبش میکنن، یا اینکه توی مدرسه که به اشتراک بذارن برای همه افرادی که توی مدرسه هستن. اما یه آخرین موردی که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که از تکالیف نوشتاری اثر بخشی در جریان آموزش استفاده بشه. تکالیف نوشتاری نوشتاری اثر بخش معمولا دارای 4 تا ویژگی هستش، از جمله این که دارای معیارها و ضوابط مشخصی هم رشد تدریجی مهارت تفکر رو به دنبال خودشون دارن، بر مسائل و موضوعات واقعی تاکید میکنن، و نکته آخر اینه که آموزش روشن و غیر مبهمی رو ارائه میدن. از جمله تکالیف نوشتاری که اینجا مطرح شده رو من دیگه اینو توضیحش نمیدم، فقط مختصر بگم که خلاصه کردن، نوشتن مقاله های تجزیه مقاله ها و نقد مقالات هستش، تمرین حل مسئله در روزنامه ها و مجلات،
پروژه های خارج از کلاس که مباحثی که قبلا مطرح کردیم، شبیه سازی و الگو پردازی که از دانش آموز می‌خوایم مدل های مختلف رو ببینه، تطبیقش بکنه یا الگوی متناسب با شرایط موجود ایجاد بکنه. مثل اینکه الان همش دارن به دانش آموزا فراخوان میدن و به معلمانشون که بیان تو ببخشید بیان از این شرایط استفاده بکنن و برای دوران پسا کرونا بیان یه طرح و یه چارچوب عملی بنویسن که بعداً چه کاری میتونیم انجام بدیم و چه کاری باید انجام بدیم که بعد از اینکه کرونا رفت. معلم ها رو الان به دنبال این تصور فکر هستن که وقتی که میخواییم این که نکته هست، حالا شما انشالله بعداً با این قضیه مواجه میشین. من خودم تو کلاس های بچه های مواقع دیگه همیشه توصیه میکنم به دانشجو معلم هایی که سر کلاس هستن که دوستان حواستون باشه دوران پس از کرونا دوران کرونا نیست. شما با افرادی سر و کار دارین که این افراد اون افرادی نیستن که قبل از کرونا رفتن تعطیلات. اینا حتی هم اون آدمایی نیستن که 3 ماه تعطیلات تابستون رو داشتن و متفاوت هستن. پس این زنگ خطری برای ما معلمین کشور که بیایم یه سری برنامه ها رو تنظیم کنیم، یه سری الگوهای تدریس، روش‌های تدریس مناسب با دانش آموزان، مناسب با توانمندی ها و خواسته های دانش آموزان و بر اساس همون اصولی که اصول کار بشه و اصولی که بتونه این دانش آموز رو که الان دیگه مستقل شده، شروع کرده به یادگیری فردی، وابستگی هاش کم شده، بعد از صبح تا شب گرفته خوابیده، شب تا صبح بیدار بوده، نیاز این دانش آموز برطرف بشه. و پس ما باید یه برنامه‌ریزی مجدد داشته باشیم تا بدونیم که با این دانش آموز آیا این محتوا به درد این نسل خواهد خورد یا نه. یا دانش آموز دیگر رو یاد گرفته میتونه مستقل یاد بگیره، خیلی کلاس و امتحاناتش رو هم شرکت نکنه، آخر سال هم یه کلام خب دیگه کارش نمیشه کرد، گذشته که گذشته و دیگه در واقع اون کیفیت گرایی تبدیل شده به کمیت گرایی و جلوی رشد و توسعه علم رو میگیره. خب بریم سراغ فرآیند حل مسئله رو هم که براتون توضیح دادم. توی پرورش خلاقیت بسیار بسیار مؤثر فرضیه سازی، اینکه بتونیم رابطه بین پدیده‌ها رو مشخص کنیم، اینکه بتونیم از این رابطه‌ها به رابطه‌های جدید برسیم، خودش یکی از مباحث خیلی مهمیه که میتونه توی برنامه درسی توسعه یافته به دانش آموز و کمک بکنه که در پی حل مسائلش بر بیاد و کمتر دچار چالش و مشکل بشه. یکی دیگه از مباحثی که داریم بحث یادگیری معنادار. یادگیری معنادار یعنی چی؟ یادگیری معنادار یعنی که از ابتدای امر دانش آموز با آگاهی تمام بیاد سر کلاس ما بشینه. هر جلسه برای دانش آموز یه تعجب درست نکنیم، یه علامت تعجب. دانش آموز باید بدونه که قراره بیاد سر این کلاس چه چیزی رو یاد بگیره. باید اینو بدونه که اول جلسه که وارد میشه بهش توضیح داده بشه که تو این جلسه قراره چه اتفاقی بیفته. متاسفانه سیستم آموزشی ما به طریقی هستش که الان خیلی داره تلاش میشه که این مشکلات برطرف بشه، ولی ما هنوز هم افرادی رو داریم که میگن که خیلی خوب حالا که اینطوریه، من توی استان تهران یه مجوز گرفتم، میخوام واسه کار بکنم، خیلی کارهای دیگه هم میتونم انجام بدم، اما بحث در اینه که الان من این یادگیری ها رو به چه ترتیبی معنادار و قابل استفاده بکنم. بعد در واقع اولین قدم برای معنادار کردن یادگیری شروع یادگیریه، تحریک دانش آموزها برای یادگیری. نه اینکه من بگم خب من اومدم معلمم اینجا هم نشد میرم جای دیگه کار میکنم. من اصلا صحبت سر نیست، با قرار ماندگاری داشته باشیم دیگه. اینجا مسئله نیستش که به دنبال پیشرفت باشیم، به دنبال ماندگاری در تحصیل در واقع محل کار هستیم. و برای اینکه این اتفاق بیفته باید مباحثی که در اختیار دانش آموز قرار میگیره متناسب با مراحل رشد و تکامل شخصیتشون باشه. رشد کمک میکنه که ما مطالب رو متناسب و منطبق با نیازهای ذهنی عاطفی روانیشون در واقع تنظیم بکنیم. ما نمیتونیم در برای دانش آموز پایی اول ابتدایی در حالت عادی فیزیک کوانتوم تدریس بکنیم. پس این قضیه اگه بیاییم یه درس یه واقعیت خیلی مشکل رو بهشون آموزش بدیم، به دلیل اینکه نتونستن با اون پدیده ارتباط برقرار کنن هزار یک جور مشکل پیش بیاد براشون.
که بعد وقتی که بررسی میکنیم میبینی که استرابشون، نگرانیشون، مشکلات که براشون پیش اومده به خاطر همین یه بحث خیلی ساده نون هستش. دانش آموز نتونسته اون شرایط رو فراهم بکنه. پس نکته اول ارزشمند کردن و مهم کردن یادگیریه و مسئله درست در یادگیری این هستش که ما اون تاثیر اولیه که بر روی دانش آموز میذاریم تاثیر مثبتی باشه. پس باید یادگیری با مراحل رشد فرد همساز باشه. توانمندی های ذهنی، روانی، عاطفی، حرکتی، اجتماعی دانش آموز مورد سنجش قرار بگیره. از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات متوسطه همراهیش باید بکنه و دانش آموز باید مشارکت داشته باشن. ما یکی از موضوعاتی که در دنیای حاضر داریم اینه که یا والدین یا فرزند تک والدی هستش، یا اینکه اگر هم تک والدی نباشه، یعنی که پدر یا مادر در خونه حضور نداشته باشن، اینه که هر کدوم از اینها توی شرایط خیلی خاص قرار میگیرن. برای اینکه بحرانی پیش نیاد برای کودکی که کودک فرزند طلاق هست و توی تامین اجتماعی اسمش ثبت شده، باید شرایطی فراهم بشه برای این دانش آموز که نه به اون دانش آموز باج داده باشه بخاطر اینکه بیشتر وقت داخل منزله، نه اینکه اون دانش آموز بخواد از فرصتایی که براش پیش میاد برای یادگیری استفاده نامناسب رو ببره. پس این قضیه باعث میشه که نکته اولی که ما باش توجه میکنیم، معلم نسبت به اون چیزی که میگه به دانش آموز خودش حساس باشه. معلم باید حواسش به این باشه که اگر قرار باشه که دانش آموز یه مطلبی رو یاد بگیره، اول باید متناسب با ویژگی‌های شخصیتی، روانی و رشدی اون باشه، بعد ما مطلب رو بعد از این و حتی مثالایی که مطرح می‌کنیم بعد متناسب با دانش آموز باشه. یکی دیگه این که محیط و شرایط محیطی بر کارکرد ذهنی و هوش انسان اثر می‌ذارن. بله، شرایط محیطی خیلی اثر می‌ذاره. همین خاطر گفته میشه 2 سال اول باید بره دانش آموز توی یه شرایط خاص زندگی کنه تا بعد توی کنکور سراسری اگر قبول شد اون وقت بره بالا. حالا یه سوالی که اینجا مطرحه و یکی از دانشجوی من دیروز از منطقه صاحب اینو پرسید این هستش که خب این شرایطی که داره اتفاق میافته و این وضعیت که هستش کارکرد ذهنی انسان به چه ترتیبی هست و این کارکرد ذهنی ببینید الان گفتید دانش آموزی که الان ما داریم با دانش آموز الان اگه این دانش آموز الان بخواد بره مدرسه و شروع به تحصیل بکنه با دانش آموز قبلی خیلی متفاوته. تفکرش، نگرشش، اعتقادات و باورهاش آیا اینا میتونه در همون راستایی باشه که ما بهش باور داریم؟ اینا باید ببینن به چشم خودشون که چه چیزی بهتریه. از که دیدن خودشون افراد رو جذب میکنن به سمت نه فقط این دانشگاه، به سمت شرایطی که به یادگیری خودشون کمک کنن. یکی دیگه این که ما باید همیشه بر اساس ارزش‌های تکمیلی که انجام میدیم بسنجیم که آیا این کاری که من دارم انجام میدم مناسب با این دانش آموز هست یا نه، آیا این کاری که برای دانش آموز انجام میدم چه شرایط مناسبی توش یا نامناسبی ممکنه برای دانش آموز پیش بینی کنه. اینجاست که بحث مشارکت در فعالیت خود دانش آموز گذاشته میشه و معلم نقشه راهنمایی رو برای دانش آموز ایفا میکنه. یکی دیگه از نکات اینه که ما باید حتما به تفاوت فردی دانش آموزان توجه کنیم. گفتیم به تعداد دانش آموزایی که روی زمین هستن به تعداد آدمهایی که روی زمین هستن تفاوت فردی وجود داره. این تفاوت فردی که بین آدمها وجود داره باعث میشه که دانش آموز در واقع با دانش آموز حتی با دو قلوهای همسال هم متفاوتن و ما نمیتونیم توقع داشته باشیم چون دو نفر سکوت مطلق رو اختیار کردن. پس این نتیجهش اینه که در واقع من دارم به کدوم مسیر میرم و اینکه آیا من میتونم توی یادگیری ها مستقل عمل بکنم یا نه. که متاسفانه ما میبینیم که بیشتر مدارسمون از این نظر دچار مشکلات زیادی هستن. اما یکی دیگه از مباحثی که توسط پراگونستام خیلی دوش گذاشته شد و خیلی هم کاربرد داره بحث در واقع تجربه گرایی یا پراگونستی هستش که اعتقاد بر اینه که دانشجوها و دانش آموزان در شرایطی قرار میگیرن که این افراد مجبور هستن آموزش ها رو به طرق مختلف ارائه بدن. حالا این افراد به عنوان کادر آموزشی باید صبح حساب اینا مصرف دارو رو داشته باشد و کلتن دچار مشکل بشن.
خب ببینم چقدر من دیگه تایم داریم، چون حجم مطالبم زیاد باشه تو ارسالش دچار مشکل میشیم.
من یه سوال دیگه برای این جلسه براتون مطرح میکنم و دوستان توجه کنن با جواب برای روز دوشنبه بیاین سر کلاس تا بتونیم بیشتر روش بحث بکنیم. رو مباحثی هم که گفته شد فکر بکنیم، ببینیم چقدر میتونه مفید بوده باشه و چه فعالیت هایی میشه بر اساسش ایجاد کرد. بریم سراغ سوال هفته. خب سوالی که من میخوام از شما بپرسم اینه که توی برنامه ریزی درسی در مدارس ابتدایی به نظر شما بهتر از چه روش های آموزشی استفاده بشه که کمترین خسارت به دانش آموزان وارد بشه؟ این سوال این جلسه ماست. اگر سوالی ندارین دوستان برید در مورد این قضیه فکر کنین. احساس میکنم که دوستان هستن. درسته؟ خب و این که بریم بپرس ببینیم که چه میتونیم بکنیم، از چه دیدگاهی میتونیم به این قضیه نگاه کنیم و مبانی جامعه شناختی که در برنامه درسی میتونه توی این زمینه به ما کمک کنه چه مبانی هستن. خب دوستان برای این جلسه کافیه. تا انشالله توی جلسه پرسش و پاسخ هم دیگر ببینیم رو تک تک مباحث هر سوالی داشته باشین من در خدمت شما هستم. خدا نگهدارتون باشه، موفق باشین و سلامت و التماس دعا.